سفر کرده ما. سفر بار دیگر دیوانم کرد، گرفتار می و میخانم کرد. سفر نام تو را بر یاد آورد، شکسته بغض با فریاد آورد. سفر بی تو همه درد و همه غم، شبی در راه سراسر اشک و ماتم. سفر یک هجرت بی انتها بود، که سرگردان میان جاده ها بود. سفر با تو به زیر نور مهتاب، دل غم دیدم را کرد بیتاب. سفر نام مرا در شهر غمها، نوشته بی کس و غریب و تنها. التماس دعا دارم. هاشم فرود صابه.
بسیار عالی آقای فرود عزیز، خیلی لطف کردی، چقدر خوب خوندید، درود بر شما. عرض کنم که پروانه خانم کاظمی از تهران نوشتن: با عرض سلام و شب بخیر، درود بر شما، خدمت شما عزیزان راه شبی. من از کودکی بسیار شعر و شاعری رو دوست داشتم و خصوص حافظ عزیز رو. یک بیت از ایشون همیشه در نظرم تداعی میشه: وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. درود بر شما.
سلام استاد هیدری، شبتون بخیر. ما آدم ها هممون زنده ایم با شعر و موسیقی، موسیقی خوب، شعر خوب. هر کس که میخواد روحش رو جلا بده با شعر و موسیقی خوب. موسیقی واقعا زندگی تو از این رو به اون رو میکنه، روح تو جلا میده، شادابت میکنه. ممنون از برنامه خوبتون. احمدی هستم از مشهد، خدا نگهدار.
درود بر شما آقای احمدی عزیزم از مشهد مقدس که لطف دادید و با برنامه در تماس هستید. اما آقای ذبیح‌الله سوخت سرایی عزیز از استان گلستان نوشتن: سلام و شب بخیر حضور همه راه شبیه‌ها. آقای حیدری عزیز، تشکر که از بزرگان موسیقی یاد میکنید، قربان شما، وظیفه ماست، خدا رو شکر که شما دوست دارید. بعد شعر، یه بیت شعر نوشتن در واقع: از زندگانیم گله دارد جوانیم، شرمنده جوانی از این زندگانیم. این شعر از استاد شهریار است. ممنونم از آقای سوخت سرایی گرامی.
با عرض سلام خدمت همه عزیزان زحمتکشان راه شب. شعر و شاعری یک عشقه، یه عشقه که انسان اگر تو دلش باشه خود به خود آدم عاشق به دنبالش میره. بنده هم خودم یک کتابچه تقریبا نوشتم که یکی از این شعرها رو من حفظم هست: آدمی زاده نیست اهل جهان، این جهان نیست جای مکار. چند روزی ساخته ایم یک سایبان، اندک اندک نرمک نرمک می رویم سوی جنان. چه سبکبار و چه آسود روان، من اگر می می خورم از بحر یار، نی اگر می می خورم بحر قرار. تشکر و ممنون از لطفتون. محمد بختیاری از روستای باباپیر، شهرستان تویسرگان.
به به، چقدر خوب از شعر خودتون خوندین، درود بر شما. عرض کنم که آقای مرتضی کریمیان عزیز از محله نکوآباد مبارکه اصفهان نوشتن با سلام و خدا قوت خدمت شما راه شبیه عزیز. قربون شما آقا مرتضای نازنین. واقعا اشعار با قالب غزل و قصیده که شاعران نامداری مثل حافظ، سلمان ساوجی اون رو سرودند، این اشعار زیبا غزلیاتی هستند که آمیخته با عشق و عرفان بوده و در ادبیات ایران بی نظیرند. درود بر شما آقای کریمیان عزیز، شما هم بی نظیرید.
با عرض سلام و خسته نباشی خدمت همه عزیزانم. من شاعرهایی که هستن و بودن، یکی از استاد شهریار خیلی بهشون علاقه دارم و شاعرهای قدیمم خیام، که یه بیتی از شعر خیامو میخونم: ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم، فردا که از این دیر فنا در گذریم، با 7000 سالگان هم سفریم. ممنونم سید مرتضی حسینی فیروزکوه.
خب از شعر و شاعری گفتیم و از شما ابیاتی رو شنیدیم و راجع به شعر صحبت کردیم و روز شعر و ادب پارسی که به نام استاد شهریار ثبت شده. توضیح عرض میکنم آقای سید محمد حسین بهجت تبریزی در سال 1285 در تبریز به دنیا آمدند. ایشون بعد از تحصیلات مقدماتی در تبریز در سال 1300 برای ادامه تحصیل از تبریز عازم تهران میشن و در مدرسه دارالفنون تا سال 1303 و بعد از اون در رشته پزشکی ادامه تحصیل میدن. حدود 6 ماه پیش از گرفتن مدرک دکترای خودش به علت شکست عشقی و ناراحتی خیال و حالا پیش آمدهای دیگه ترک تحصیل میکنن و بعد از فراز و نشیب‌های فراوون دوباره به تبریز برمیگردن و به تدریس در دانشگاه مشغول میشن و تا پایان عمرشون هم به سرودن اشعار فاخر به زبانهای آذری و فارسی میپردازن. ایشون نام شهریار رو برای تخلص شعری خودشون انتخاب کرده بودند. شهریار در سرودن انواع شعر فارسی مثل غزل، قصیده و مثنوی تبحر داشتند و تبحر شگفت انگیزی. جناب شهریار روز 27 شهریور ماه سال 1367 چشم از جهان بستند و بعدها با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی این روز روز ملی شعر و ادب فارسی نامگذاری شد.
مگر حکایت پروانه می کنی باشم که شرح قصه به سوز و گداز می گویی
قطعی که تقدیم شما شد نامش در واقع پروانه بود، قطعه پروانه بود از آلبوم ساز شبانگاهی با شعری از استاد شهریار، آهنگسازی رامین صفایی و صدای وحید تاج. اما خدمتون عرض بکنم که یکی از چیزایی که من خودم خیلی دوست دارم و شاید شما هم دوست داشته باشین اینه که هر از گاهی یکی باشه حرفاش آدم رو آروم بکنه، حرفاش آدم رو به فکر بندازه و آدم به خودش بگه من کجام، چی کارم، چی کار میکنم، چی کار کردم، اصلا با خودم چند چندم. صحبتهای دوست ارجمندم آقای اکبر آشوری از این دست حرف هاست. بشنوید.
به نام خدا، سلام، وقت بخیر. دوستان دوباره با میز فکر خودم به خدمتتون رسیدم. دعوتتون میکنم سر این میز با من همراه بشید تا یک وعده دیگه از مفاهیم و موضوعاتی که به نظرمون خیلی عادی و گذراست بشینیم اینها رو تماشا کنیم و ببینیم آیا واقعا اینها خیلی چیزهای عادی و دم دستی هستند یا نه. یکی از اون مسائل تعادل، اندازه. میخواییم به این مسئله بپردازیم. حالا چرا به ذهنم اومد خدمتتون عرض میکنم. گفتیم امروز میخواییم به اتفاق راجع به مسئله تعادل، اندازه، اندازه نگهدار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است و هم لایق دوست صحبت کنیم. این اندازه چیه که من باید نگهش دارم؟ این تعادل چیه؟ حالا کجا این اومد تو ذهنم خدمتتون عرض کنم خیلی کوتاه. یه مقاله‌ای داشتم می‌خوندم، اومده بود از واژه لگوم یا لگام استفاده کرده بود، گفته بود این یک واژه‌ای در سوئدی توی این مقاله کسب و کارش از این واژه استفاده کرده بود، بعد میگفتش که متاسفانه ما در فارسی معادل این واژه رو نداریم. وقتی می‌خوایم راجع به لگام صحبت کنیم یا لگام، میایم تعادل رو می‌ذاریم، میگیم لگام یعنی همون تعادل. بعد خودش گفته بود سوئدی‌ها وقتی میگن لگام به این صورتی که مقدار کافی، دقیق گوش کنید، مقدار کافی از هر چیز بهترین مقدار آن چیز است. وقتی این رو داشتم میخوندم تو همین قسمت موندم و متوجه این شدم که هم داره درست میگه هم داره اشتباه میکنه. اشتباه از چه نظر؟ از این که مثل خیلی از ما اومده این واژه رو خیلی سطحی و ابتدایی گرفته، واژه تعادل رو، میانه روی رو، یعنی این که سواد این موضوع رو نداشته که میانه روی اینجور که این فکر میکنه نیست، بلکه دقیقاً همین معنی که راجب لگوم آورده معنای دقیق میانه روی و تعادله. یعنی ما هم وقتی میگیم تعادل یعنی مقدار کافی از هر چیزی بهترین مقدار آن چیز است. دقیقاً همین. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم میانه روی و تعادل یعنی رعایت نسبت ها. ببینید شما میخواهید تخم مرغ بزنید بخورید، یه نیمرو میخواهید بخورید، این نیمرو رو بستگی داره به اینکه اشتهاتون چقدره یا چند نفرید، به همین نسبت شما تعداد تخم مرغ ها رو انتخاب میکنید، به نسبت تعداد تخم مرغ ها روغن میریزید توی مایتابه، به نسبت همین تعداد تخم مرغ ها شما خود مایتابتون رو انتخاب میکنید، زیاد باشید مایتابه بزرگتر و اگر کم باشید کوچکتر، به همین نسبت تخم مرغ هایی که دارید میزنید حرارت رو زیرش میزون میکنید، به همین نسبت حرارت و تخم مرغ ها و روغن نمک روش میپاشید یا ادویه هر چی. ببینید این نسبت ها یه خورده بالا پایین بشه کار خراب میشه. مثلا کافیه شما شعله رو یه خورده زیاد کنید و وقت رو حواستون نباشه، کافیه روغن کم بریزید یا زیاد بریزید، کافیه نمک زیاد و کم بشه، همش خراب میکنه کار رو. یعنی نسبت های اینها هستند که ما رو به تعادل میرسونند، ما رو به میانه روی میرسونند. ای کاش دسترسی به این آقا یا خانم داشتم، به کسی که این مقاله رو نوشته بود، و میگفتم نه آقا جون شما توی ادبیات ما، توی فرهنگ غنی خودمون هم بگردید، ما این رو داریم، ما اصلا ضرب المثل داریم، میگه حساب به دینار بخشش به خروار. یعنی فرهنگ ما حدود و نسبت ها رو همیشه در نظر میگیره که این نسبت ها باید چقدر باشه، کی باید به خروار ببخشه، کی باید به دینار حساب کنه. درسته خیلی از واژه ها هستش که معادل خیلی از واژه های بیگانه توی فارسی نیست، شاید این درست باشه، ولی قرار نیست اگه یه چیزی درسته ما بیایم هر چی داریم رو هم زیر سوال ببریم. خیلی صحبت کردم، مقدم زیاد شد، ببخشید، این داخل کمانک بسته. خب موضوع پس از اینجا شروع شد که تعادل چیه واقعا، اندازه نگهدار که اندازه نکوست یعنی چی، من چی رو باید نگه دارم، من حواسم باید به چی باشه. دیدم واقعا این هم از موضوعاتیه، کلی حرف داره برای گفتن، همین رو انتخاب کردم برای اینکه امروز بتونم باهاتون صحبت کنم. خیلی خلاصه میگم و رد میشم، موارد مختلف، لایه‌های مختلف، زوایای مختلفی که میشه به این موضوعی که الان گذاشتیم وسط میز اندیشمون می‌خوایم بهش فکر کنیم رو با هم دیگه یه مروری خواهیم کرد. ازش حرفای قشنگی میشه شنید. یه فاصله بگیریم در خدمتتون. خدا قوت. دوباره در خدمتتون هستم. میخوام راجع به اندازه نگهدار که اندازه نکوست صحبت کنم. اندازه نگهدار کجا و چطور من این کار رو کنم؟ وقتی به زندگی نگاه میکنیم میبینیم زندگی یک معادله است که باید متعادلش نگه داریم. وظیفه یک انسان انگار همینه. هر جا اومدیم دست گذاشتیم نامتعادلش کردیم که میبینید بعد از به خصوص انقلاب صنعتی کل طبیعت رو نامتعادل کردیم، نامتوازن کردیم، جوری که همین داره برمیگرده به خودمون، داریم ضربه میخوریم، خیلی از درخت‌ها رو قطع کردیم، خیلی جاها دیگه آب پیدا نمیشه، خیلی از مشکلات رو خودمون به وجود آوردیم، نامتعادل کردیم. زندگی پس یک معادله است که این معادله دو طرف داره، باید دو طرفش رو ما متعادل نگه داریم. خب بنابراین موضوع اول اینه. قبلش هم که خدمتتون عرض کردم برای متعادل نگه داشتن ما باید تناسب‌ها رو بدونیم. مثلا در زندگی به ما گفتن که عصبانی شدن کار بدیه، ولی وقتی بهش فکر میکنید توی موقعیت‌های خاصی هست که شما اتفاقا باید عصبانی بشید و اتفاقا این عصبانیت کار خوبیه نسبت به اون موقعیت‌ها. ببینید تناسب، همون تخم مرغی که مثال زدم، تناسبه. بعضی جاها باید عصبانی شد، بعضی جاها باید مهربان بود نسبت به اون موقعیتی که هست. خب پس وقتی میگیم اندازه نگهدار یعنی نسبت‌ها رو یاد بگیر، ولی وقتی فکر می‌کنیم می‌بینیم برادر من خیلی سخته، خیلی سخته ما نسبت‌ها رو بخوایم نگه داریم. چجوری نسبت‌ها رو نگه داریم؟ آیا یه چیزی نیست، یه اکسیری، یک قانونی که ما فقط اون رو انجام بدیم و به نتیجه برسیم؟ بعضیا میان میگن که میدونید یه سری اکسیر هست که وقتی این رو شما استفاده میکنید، این اکسیر همه چیز رو درست میکنه و اون درون شماست. یعنی اگر شما بیایید درون خودتون رو پاک کنید، از درون شما نور متصاعد میشه. به قول معروف میزون کردن بیرون درون شماست. وقتی درونتون رو میزون میکنید، یه عده الان میگن با خودت به صلح برس، اصطلاح قشنگیه. وقتی تو با خودت به صلح برسی، با بیرون خیلی مشکل پیدا نخواهی کرد. پس اولین برداشتمون از این موضوع اندازه نگهدار که اندازه نکوست این شدش که آقا جون زندگی یک معادله است. شما باید برای حفظ این معادله تناسب ها رو بدونی و اگر میخوای خیلی خودت دچار مشکل نشی، بهتره چیزی که دم دستته، عوامل بیرونی که دم دستمون نیست، هر لحظه امکان داره یه اتفاقی بیفته، ولی درونمون که دست خودمونه. میگه اندازه نگهدار یعنی اندازه درون خودت رو میزون کن، حال و هواش رو میزون کن، نورش رو میزون کن. همین میزون شدن خودت باعث میشه که اطرافیانت و وقایع اطرافت میزون بشن. خب حالا ببینیم دیگه چه حرفی داره. برداشت دوممون میتونه چی باشه؟ میگه وقتی میگیم که اندازه نگهدار که اندازه نکوست، من میام جلوی اندازه مینویسم مساوی منزلت، جایگاه. یعنی وقتی بهت میگم که اندازه نگهدار که اندازه نکوست، یعنی جایگاه ها رو بفهم، بالا پایین ها رو بفهم، منزلت ها رو بفهم. چه کسی منزلت بالاتری داره، چه کسی منزلت پایین تر. چرا میگم چه کسی، چه چیزی؟ حتی مثلا درخت در طبیعت جایگاهش کجاست، جایگاه گل کجاست. ببین جایگاهه، توی برداشت اول نسبت ها رو داشتیم میگفتیم، الان دارم جایگاه ها رو میگم. جایگاه گل کجاست، جایگاه مورچه کجاست و جایگاه مثلا خورشید. همه اینها برای کاری هستن دیگه، دارن یه اتفاقی رو برای ما رقم میزنن دیگه. ما باید بفهمیم جایگاه اینها کجاست، به اندازه جایگاهشون اندازه نگه داریم، مقدار نگه داریم. این دومین برداشت. بریم سراغ سومین برداشت. یک اصطلاح و چند برداشت. اندازه نگهدار که اندازه نکوست، دیگه چی داره بهمون بگه؟ میگه که ببینید، به دنیا وقتی نگاه میکنید، هر چیزی، هر شخصی، هر موجودی یه محدوده‌ای داره، یه مرزی داره، باید این مرز حفظ بشه. ببینید با اون برداشت دوم اشتباه نشه، اون گفت جایگاه، منزلت، شرافت، اون رو داشتش میگفت. اینجا داره میگه حد و حدود داره، یعنی اینکه مرز داره. حالا که همه چی محدوده داره، مرز داره، اندازه داره، میگه حدود اینها رو نگه دار، وارد محدودشون نشو، تعدی نکن، تجاوز نکن به محدوده اینها، پاتو به اندازه گلیمت دراز کن. اینم یک برداشت. یه نکته ای تو کمانک بهتون بگم، خیلی نکته قشنگیه. من یه زمانی سخنرانی های آقای دولابی رو خیلی گوش میکردم، خیلی لذت میبردم، چیزایی که قشنگند. هر چیزی، یعنی شما نمیتونی بگی این گل رو یه بار دیدم، دو بار دیدم، سه بار دیدم، دیگه سیر شدم، بسه. گل رو هر چقدر ببینید باز بس نیست. بعضی از سخنرانی ها هم اصلا اینجوری هست. آقای دولابی خدا بیامرزدش یه نکته رو گفتش راجع به اولیای خدا. میگفت ببینید شما وقتی میرید مثلا خیاطی، میگید بهش مثلا یه کچلوار برای من بدوز، میاد چیکار میکنه؟ اندازه های شما رو میگیره. ببینید اندازه نگهدار که اندازه نکوست، میاد اندازه های شما رو دقیق میگیره و دقیقاً اگه کار کشته باشه یه کچلوار مناسب قد و قواره شما میدوزه. ولی وقتی برید شما پیش یک مرد خدا، پیش یک کسی که واقعا دلش باصفاست، پر نوره، بهش بگید برای من یک لباسی بدوز، میگه اینها کسایی هستند که لباس از شما بزرگتر میدوزند. حالا چرا؟ چون شما رو بزرگترتون کنند، شما رو به اندازه اون لباس میکنند، نه لباس رو به اندازه شما بدوزند. همیشه بزرگتر از شما لباس میدوزند و شما رو بزرگ میکنند. نکته خیلی قشنگه ها، خیلی زیبا گفتش. اینجا هم که گفتم، این برداشت سومم که گفتم اینجوری هم هستا. وقتی میگه اندازه نگهدار، حواستون باشه. یه وقتایی هستش بعضی هستن توی یه شرایطی هستند که باید از اندازه‌شون یه خورده بیشتر بیان بیرون. مثلا میبینید به دردسری افتاده، به بیچارگی افتاده، یه مصیبتی وارد شده بهش. وقتی بهتون میگن اندازه نگهدار، مثل آدم آهنی نباشید. این رو بفهمید که عیب نداره. حالا اگر اون یه خورده اومده تو اندازه شما، تو حدود شما، توی مرز شما، عیب نداره. بگید عیب نداره. باش. یه ذره فراختر فکر کنید. بذارید اون با فراغ بال بیشتری زندگی کنه. بعضی هستن دچار مشکل میشن دیگه. میگه اینجا اندازه نگه داشتن یعنی اینکه اندازه خودتون رو ول کنید، مرزها رو یه خورده باز کنید، بذارید این طرف بیاد تو مرز شما، عیب نداره. ولی اون ورش هم هست، بعضی کسا هستن که نه، دارن از اون ور بام میافتند. میگه اندازه نگه داشتن یعنی اینکه یه خورده بهشون سفت بگیرید، اتفاقا به هیچ وجه نذارید از مرزهای خودشون یه خورده تکون بخورند. اندازه نگه داشتن پس یه چیزی نیست که بگیم از قبل مشخصه این اندازه، این مرزها مشخصه. مرزها با موقعیت‌ها عقب و جلو میشه. شما دلتون رحیم باشه، گاهی گشایشی برای بعضیا، فرصتی برای بعضیا ایجاد کنید. اینم یه برداشت از این موضوع. یه خورده زیاد شد صحبت کردنمون، برای اینکه هم من یه خورده آروم‌تر بشم و هم شما فرصتی برای فکر کردن داشته باشید. یه موسیقی کوتاه بشنویم تا برگردیم. دوستان داریم راجع به اندازه نگهدار که اندازه نکوست با هم دیگه صحبت می‌کنیم. خب تا حالا سه تا برداشت بهتون گفتیم دیگه. یکی این که تعادل و تناسب رو نگه داشتن. دو این که جایگاه و منزلت رو نگه داشتن. سه این که به حدود و مرزها توجه کردن. هر چیزی گفتیم اینها رو داره. حالا چهارمین برداشتی که از این جمله میتونیم داشته باشیم چیه؟ اندازه نگهدار که اندازه نکوست. چهارمیش اینه. نکته بسیار قابل تأملیه. میگه ببینید در روابط بین خودتون ای انسان‌ها یه سری افراد هستند، واقعا این افراد افراد بزرگی هستند، اینها گلستان‌هایی هستند، اینها نورند، منبع نورند، اینها هر جا باشند اونجا مأمنه، اونجا آسایشه، اونجا انرژیه. خب ولی معمولا خودشون رو نشون نمیدند. بین ما هم شاید باشه. میگه حواستون باشه وقتی میگم اندازه نگهدار، یعنی از این بترس که نکنه از بین این افرادی که دور بر من هستند یکی باشه که فوق‌العاده است و من حدود اون رو رعایت نکنم. لذا به همه این افراد من احترام میذارم که اگر در بین این افراد اون فرد خاص بود بی احترامی نکرده باشم. این افراد معمولا گمند و چون گمند من باید به همه احترام میذارم که احیانا نکنه این افراد هم بینشون باشه. اینم یه برداشت. برداشت بعد چی میتونه باشه؟ هر موضوعی رو شما میذارید جلوتون، بهش نگاه میکنید، تمرکز میکنید، دقت میکنید، میبینید چقدر حرف داره برای گفتن. ولی ما معمولا چون عجولیم نمیذاریم این مفاهیم، این اصطلاحات حرفای خودشون رو بهمون بزنن. این که میگم عجولیم یعنی فکر نمیکنیم راجبشون. میگم فکر کردن راجب مسائل، راجب امور اطرافمون بسیار مهمه، عبادت میگن دستن. خب حالا با این تفاصیل ببینیم حالا نکته بعدی که میتونی بهمون بگه چیه. خب وقتی به این جمله به دقت نگاه میکنیم، مسئله بعدی که برامون باز میکنه، هدیه بعدی که بهمون میده چیه؟ میگه وقتی میگم اندازه نگهدار که اندازه نکوست، یعنی یه خودی هست، یه غیر خودی هست، یه دیواری بین شما هست. وقتی میگیم اندازه نگهدار، یعنی اندازه ها میان دیوارهایی رو بین ما ایجاد میکنند، حریم خصوصی و عمومی ایجاد میکنند. حالا یه وقتایی هستش یه سری چیزها هستند بولدزرند، دیوار خراب کنند، حدود شکنند. وقتی اینها رو استفاده میکنی، حد تو با حد همسایت که یک دیواره از بین میره. برای که بهتر بفهمیم مثال بزنم. مثلا شراکت. شما میای یه قولنامه‌ای مینویسید، شما میایید یه سندی رو امضا میکنید، با کسی شریک میشید در سود و زیان یک مثلا کارخونه. تا دیروز حد و حدودی نسبت به هم دیگه داشتید. اگر نفر الف زیان میکرد یا سود میکرد به شما ارتباطی نداشت، ولی حالا این حد و حدود با این قولنامه، با این شراکت نامه، این حد و حدود، این دیوار کنار رفته، شما یکی شدید. یا وقتی مثلا شما همسر میشید، میبینید قبل اینکه یک زوج با همدیگه بخوان ازدواج کنن، هر کدوم حدود خودشون رو دارند. پسر برای خودش داره زندگی خودش رو میکنه، برای خودش کارهای خودش رو داره میکنه، بالا و پایین زندگی خودش به خودش مربوطه و نباید به حوزه دیگرون تعدی کنه و غیره. اندازه خودش مشخصه، میگه اندازه نگهدار. و دختر خانم هم همینطور. ولی وقتی اینها همسر میشند، یه سری دیوارها از بین اینها برداشته میشه. اینها یه سری اهداف مشترکی با هم پیدا میکنند. اندازه هاشون بزرگتر میشه. دیوارهای خود عقب‌تر میره. خب از این